زبان این نیست که همه بفهمنش. درسته می شود باهاش تخیل کرد، میشه هر کسی با توجه به نیاز خودش یا با فرکانس شروع بکنه اون بخش انتزاعی رو باهاش خاطراتی رو به وجود بیاره، ولی واقعا فهمیدن اون موسیقی، فهمش و اون بخش راساش، اصطلاحاً بخش محتواش، نه اصلا جهانی نیست و خیلی هم تخصصی و خیلی هم منفرد در یک قوم خاص. اصطلاحاتی که استفاده میشه در زمان، یکیش بحث ریتم هستش. واژه ریتم واژه خیلی کلیه که حالا من اول برنامه دو بخشش کردم، گفتم ریتم آزاد و ریتم غیر آزاد که منضبط هست و الزاماً هم بهش میگیم ریتمی که تکرار شونده است. یعنی اگه مثلا ریتمی بخواد منظم باشه، ریتمی هستش که این ضرب آهنگ توش باید در میزانهای مختلف تکرار شونده باشه که این بتونه یه وحدت ریتمیکی رو به وجود بیاره. یه اصطلاح دیگه بحث ضربان هست. ما تا ضربان میگیم به یاد قلب خودمون میفتیم که داره به اصطلاح ما رو هدایت میکنه، بخش حیات ما رو داره پی میگیره و این یه رابطه باز با جملاتی که میخوایم بگیم داره. ما وقتی میخوایم یه جمله ای رو بگیم، این ضرب آهنگ قوی تر یا ضعیف تر میشه. وقتی میخوایم خیلی محکم حرف بزنیم، واقعا ضربان بالاتر میره، سرعتش بیشتر میشه. زمانی که میخوایم رمانتیک باشیم، میخوایم احساسی تر بگیم و به آرامش برسیم، این ضرب آهنگ کند میشه. این کلید حیات انسانیه. بله. من اینو در موسیقی شناسی تطبیق میدم به قطعاتی که اونها هم میتونن این شرایط رو داشته باشن. یعنی قطعه یا موسیقی میتونه به حیات انسان نزدیکتر باشه که این کند و تند شدن بودن رو الزاماً در درونش داشته باشه. مثل همین حالا موسیقی آوازی، حالا میگم آوازی نه منظور خواننده، موسیقی که با ریتم آزاد هستش. حالا جلوتر یه نمونه ای هم داریم از موسیقی خودمون میشنویم. اصطلاحات دیگری هم که باز مواجهیم، اصطلاح ضرب هستش. حالا این ضرب هم یه بخشش ممکنه به ریاضی در فرهنگ خودمون ارتباط داره، چون وقتی میگیم ضرب به نظر شمارش ها رو میخوایم پی بگیریم و اعداد قرار هست شمارش گونه و منظم حرکت بکنن. یه وقتایی هم در بحث ریتم مثلا با کلمات مثل احساس هم مواجه، میگن حس نمیدونم شوریدگی به نظر میاد باید واقعا یه ریتم خاصی داشته باشه. یا اصطلاحای دیگه مثل مود ریتمیک، مثل متر، اینا چیزه هستش که همچنان گنگن. یعنی هنوز موسیقی نتونسته وحدتی برای این کلمات به وجود بیاره و عموما هم تو دنیای معاصر دیگه ما به وقتی به حالا میگم آنکسیلوپدیا، به این فرهنگ نامه هایی که اصطلاحاتو میگن مراجعه میکنیم، این نیست که این فرهنگ ها بخوان این فرهنگ نامه ها اصطلاحاتو یکی بکنن. قرار هستش مثلا در مورد ریتم یه دفعه 100 صفحه نوشته بشه، بگن پس وقتی میگیم ریت باید این 100 صفحه رو داشته باشیم. یه نمونه ای رو میخوام معرفی کنم برای شنیدن میکنه. از ردیفی که آقای بهش میگن ردیف مفخم، از ردیفدانایی هستش که نوازنده تار هست و شاگرده میرزا عبدالله بوده. این اثر رو ژان دورینگ به من معرفی کرد، این موسیقی شناس معاصر، که حالا من قبلش نمیشناختم، ولی خب نوع موسیقی که اجرا میکنه موسیقی ردیف دستگاهی هستش و حسن ایشونم این هستش که غیر از ردیف تو زندگی چیزی که اجرا نمیکنه. یعنی درست. هفت روز هفته رو ایشون به اصطلاح هر روز یه دستگاه رو اجرا میکنه و به خاطر این حالا این ژان دورینگ هم که محقق ارزشمندی هست برای موسیقی ایرانی هم خیلی در شناختش کمک کرده، میگفت که این میتونه یه منبعی باشه برای اینکه بخوایم بگیم ردیف اصلش چجوری اجرا میشده.
درست. پس بشنویم.
آواز زجاج Thank you.
آواز ابو عطا رو شنیدیم از ردیف فخام الدوله که مربوط به سال 1340 تا 1350 علی محمد فخام بهزادی معروف به فخام الدوله که در آغاز این سی دی توضیحاتی بود که ما دوست داشتیم پخش بشه با صدای خود فردی که معرفی میکرد، منتها کیفیت خوب نبود، کیفیت فنی خوب نبود، نتونستیم پخش بکنیم. اما توضیحات رو من عرض کردم خدمتتون. علی محمد فخام بهزادی مربوط به فخام الدوله که حالا در جاهای آقای دکتر مراتی احتمالاً به مفخم هم معروف هستن. در خدمت شما شنوندگان عزیزیم با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان به اتفاق آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. راجع به قطعه‌ای که شنیدیم آقای دکتر اگه توضیح هست بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، جالبی این قطعه از نظر، حالا چون جان دورینگ اینو به من معرفی کرد، من نمیشناختم ایشونو، جدا از اون مستندات تاریخی که خب آدم متوجه میشه که ردیفی که نزدیک تر باشه به میرزای بزرگ میرزا عبدالله که ردیف موسیقی ایرانی رو ایشون، ما به اسم ایشون میشناسیم با تنظیم ایشون، جدا از اون سندا بس بیشتر بر سر این بودش که اون ریتم آزاد رو در مورد زمان یا زیبایی شناسی زمان در فرهنگ ایرانی در این ردیفی که حالا گوشه حجاز بود و آواز ابو عطا. همینجور که دقت میکردیم این اجرا ریتم واضحی نداشت، ریتمش به اصطلاح آزاد بود و این ریتم یه جاهایی هم، حالا اگر واقعا با دستگاه های، چون من این کار کردم، اندازه‌گیری کنیم، اگه بخوایم این پالساش هم بررسی بکنیم، این پالسا کندوتون میشن.
بله،
ولی خیلی جالبه، خیلی جالبه چطوره که موسیقی میتونه یکی از مؤلفه‌های خودش رو که مثلا زمان هست به چالش بکشه. زمان در ریاضی، در حالا علوم یه جایگاه مشخصی داره، به نظر میرسه باید یه اصولی رو رعایت بکنه، باید منظم باشه، ولی واقعا تو موسیقی اینجوری نیست. موسیقی با اینکه استفاده میکنه از این شمارش، از این، ولی میتونه این پارادوکس و این تضاد رو در درون خودش داشته باشه که با بی‌نظمی در زمان بتونه زیبایی شناسی رو به یه حدی برسونه که این موسیقیه که موسیقی دستگاه خودمون هست، بخش هنریش و بخش خیلی جدیش اونی هستش که ریتمش نباید مشخص باشه و با ریتم آزاد موضوعاتش رو بخواد بگه. و این خب بر میگرده به قطعا، حالا چون رابطه خیلی خاصی هم ادبیات ایرانی داره و این ادبیات ما هم درست از عروض پیروی میکنه، قبل از عروض از سیستم های سیلابیک و هجاها استفاده میکرده، به هر شکل موسیقی مثل یک کلام، مثل یک گفتار متن در موسیقی در دستگاه ها حرکت میکنه و قرار نیستش اتفاقا خیلی نیاز داشته باشه که به اینکه پالس و ضربانش رو به رخ بکشه. اینا زیبایی شناسیه، اینا میشه حالا در فرهنگ جستجو کرد و دلیل‌های فرهنگیش رو یافت. ولی نکته مهمی که حالا در برنامه خود ما برامون جالبه، ارتباط این مفاهیم با زمان موسیقایی. می‌خوام بگیم این تو سنت‌های مختلف بسیار متفاوته. عموماً ترجمه این مسائل به عهده حالا ماها موسیقی اتنوموزیکولوگا هست که بتونیم اینا رو ترجمه بکنیم، بتونیم تعبیراش رو بیان بکنیم، بتونیم اون دایره واژه‌هایی که از اینا ازش استفاده میشه رو به هم ارتباط بدیم. یعنی در همون فرهنگ کلی که قرار هست واژه‌ها کنار هم قرار بگیرن، سعی به این میشه که این واژه‌ها معنی بشه و زوایای مختلفی بشه به زمان موسیقایی نگریست. و شاید نکته جالبترم که باز اول برنامه‌ام گفتم اینه که زبان موسیقایی خیلی عقب‌تره از زبان گفتاری. یعنی خیلی چیزا رو در نوشتارش هم هنوز نمیتونه خوب توضیح بده. این حالا درسته ممکنه بگن در بدیهیات موسیقی هست و به اصطلاح در زیبایی شناسیش هست، ولی عموما اینی که یک اصطلاح تو موسیقی چند تا معنی میده، این خب شاید جالب نیست. یعنی آدم میخواد ببینه که بالاخره معنی متر چی میشه، معنی ریتم چی میشه. همین اصطلاح متر هم جالبه، به یه جور سازماندهی زمان موسیقایی در یک حالا جمله مشخصی که ابتدا و انتها داره. این متر انگار واقعا مثل یه متری مشخص میخواد بکنه از کجا تا کجاست و به شکلی در تقابل در مقابل متر و ضربان و اینها وقتی قرار میگیره باز موضوع رو خیلی مبهمتر میکنه. در هر صورت ریتم یه جنبه ای از موسیقیه که به قول بانی سوید که همچنان توی برنامه هم ازش استفاده میکنیم، از آرایی که میگه این اتنوموزیکولوگ معاصر، میگه جنبه ای از موسیقی که با دیرند رخدادهای صوتی در زمان سر و کار داره. اون توالی حالا زمانی رو بهش میگن دیرند و این مثل یه الگویی خودنمایی میکنه که این الگو به شکلی سازماندهی میکنه یه قطعه رو. پس به عنوان مثال بخوایم بگیم، میگیم که ریتم عموما سازماندهی میکنه اون موسیقی که میخوایم بشنویم.
تشکر میکنم از توضیحاتتون. اگر بخوایم موسیقی بشنویم پیشنهادتون رو میفرمایید؟
بله، قطعه شماره 31 از آلبومی که بانی سوید جمع‌آوری کرده به این ریتم آزاد باز توجه نشون داده. یه قطعه غیر متریک که میگیم در واحدهای منظمی سازماندهی نشده.
بله.
حالا توضیح موقعی که شنیدیم رو من کاملتر شو خدمت شنیدم.
بله، خواهش میکنم، میشنویم. از موسیقی سنتی تایلند گروه نوازی شنیدیم با عنوان اسب رقصان. در خدمت شما شنوندگان عزیزیم با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان به اتفاق آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنوموزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. آقای دکتر مراتی، راجع به موسیقی که شنیدیم توضیحاتتون رو بفرمایید.
بله، قطعه بود که 1968 ضبط شده بود در مؤسسه اتنوموزیکولوژی UCLA، دانشگاه UCLA در کالیفرنیا، که همچون که به درستی هم اشاره کردن موسیقی سنتی تایلند هست. گروه نوازی بودش به اسم پیپهات تایلندی که نکته جالبش این بود که ما در آغاز حال این قطعه یک ریتم غیر متریک داشتیم، یعنی بله. ریتمی بودش که در واحدهای منظم سازماندهی نشده بود، به صورت آزادانه حرکت میکرد و حالا اون سازماندهی که ما از ریتم انتظار داریم در شکل منظمش وجود نداشت. ولی خب قاعده ماجرا این هستش به نظر من که در این بی‌نظمی هم یک نظمی هست و یک ریتمی داره. همین که میتونیم ما اینو در چارچوب ریتم آزاد قرار بدیم، باز چارچوب به نظر من منظمی رو میتونیم ازش بشنویم. خب موسیقی هم بر اساس ذائقه شنیداری افراد فرق میکنن، یعنی ما اگر به این موسیقی عادت داشته باشیم اتفاقا پالس و ضربانی هم توش متوجه میشیم. در همون قطعه اولی که از آقای فخام و دوله بهزادی شنیدیم هم همینطور هست، یعنی در موسیقی دستگاهی ما درسته که میزان بندی مشخص نداریم، ولی تمام استادی یک نوازنده خانرکنی در ساز ایرانی، حالا من با همین اطلاعات کمی تو این 30 سالی که تحقیق میکنم دارم، اینه که اونا هم یک پالس و ضربانی دارن، یعنی استادای بزرگ میرسن به اینی که ما اگر بخوایم یک معدلی، ما آمار میگیریم از نوت‌های یک قطعه، مثلا میگیم چند تا نوت سیاه داره، چند تا چنگ داره، وقتی یه آمار بگیریم یک تعادل خیلی خاصی و یه توازنی هم که من از شما هم یاد گرفتم راجع به بالانس صوتی، یک توازن خیلی خاصی هم بین نوت‌ها برقرار میشه که این استاد بزرگ تفاوتش با یه جوانی که اجرا میکنه در اینه که دیگه مثل یه خطاط خوشنویس نستعلیق تمام جاها که نون میذاره این نونا هم سنگه،
درست،
تمام میما یه شکله. این وحدت شاید دیداری داره برای خط، تو موسیقی هم این ریتم آزاد این مرتبه رو داره، یعنی اینجوری نیست که مثلا هر نوازنده بتونه اینو اجرا بکنه، باید بتواند تمام نونهاش یه سنگ باشه، تمام لامش، تمام نوتایی که میکشه اینو باید همز، یعنی یه چشم که نگاه میکنه این توازن رو ببینه. این توازن درونی یه پالسی هم به ما میده، یک ضربانی هم به نظر من برای ما مشخص میکنه.
بله تشکر میکنم. فقط به یه سوال میپرسم خیلی کوتاه لطفاً، زمان زیاد نداریم. نظم ریتمیک در موسیقی هر قوم و منطقه قابل درک و دریافت توسط همون فرهنگ و همون قومه؟
قطعاً همینطوره، یعنی پس اون نظم ریتمیک تعریف باز مبهمی میشه ازش داد، یعنی هم میتونه به این باشه که چارچوب متریکی داشته باشه، میزانبندی باشه، هم میتونه مثل موسیقی دستگاهی ما وقتی اجرا میشه اگر از استاد بزرگ اجرا بشه ما کاملا این درک توازن ریتم رو داشته باشه، یعنی اتفاقا منظم هستش، یعنی این نکته مهمه و بله کاملا هم درسته توسط اون فرهنگ.
تشکر میکنم آقای دکتر مهراتی از حضورتون در بخش گفتگوی برنامه نیستان. گفتگو کردیم با آقای دکتر محمد علی مهراتی، دکترای اتنو موزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. آقای دکتر من همجا با شما خداحافظی
می‌کنم. سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
شب شما بخیر.
از نیستان بشنوید.
تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون.
معماری سیال موسیقی،
ای دل خونینم، ای دشت شقایق، ای شکسته در یلو فریاد عاشق، ای به راه مهربون سر سپرده، کی غم بی هم زبون با تو خورده.
در بخش پایانی برنامه همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه فرهیختگان و نازنین هموطنان شیفته فرهنگ و خونه های ایرانی، در اینجا به شیوه برنامه های پیشین باز من از همه کسانی که این برنامه رو میشنوند خواهش میکنم که من به مقررات راهنمایی رانندگی احترام بگذارند و از کلاه ایمنی موتورسواران حتما استفاده کنند و همین که به فرهنگ سازی برای اهدای عضو کمک کنیم تا جان هموطنان بسیار رو نجات بدیم. در اینجا یک بداهه نوازی در دستگاه زیبای چهارگاه برای شما در نظر گرفته ایم.
Bye.
آنچه برای شما نواختیم بداه نوازی در دستگاه زیبای چارگاه بود.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای بخش پایانی برنامه نیستان. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. تندرست و پایدار باشید. خدا نگهدار.
گیلسا تولید کننده انواع کلیدهای لمسی هوشمند و پریزهای کریستال. گیلسا تولید کننده تجهیزات خانه هوشمند. پذیرش نمایندگی از سراسر کشور. 021 22 14 15 90. www.gilsa.ir. گیلسا.
دختر باهوش و زیبا، قند عسل بابا، نقشه ای در سر داره برای خانواده. پاستیلای رنگارنگ، شکلای خوب و قشنگ، خوشمزه و مغفی، سالم و پر انرژی.
میخواد بلوشون شادی بیاره، پاستیل جلی فانو میاره، ژلاتین و طعم خوبی داره. پاستیل جلی فان محصول خوبه، شیرین عسل، طعم گلاب و میوه‌ای داره، همه رو به دور هم میاره. پاستیل جلی فان.
پاستیل جلی فان با رنگ‌های طبیعی و کیفیت عالی، محصولی از شیرین عسل.
آفاق که باشه تو خونه، خوشمزگی همراهش مهمونه. ترشی و شورش که اعلا، رب خوش رنگش بی همتا. پس اینو یادت بمونه، آفاق بخری واسه خونه. محصولات آفاق ارمغانی از صنایع غذایی آریا شور حکمتانه.
گاز آنتیک نامیس کراوازه در تولید گاز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مرغوب ترین مواد 100% طبیعی طعمی ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گاز آنتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگهدارنده است. گاز آنتیک میزبان شماست در قنادی ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گاز آنتیک.
از پخش رادیو فرهنگ، بخش شبانگاهی برنامه ها دعوت می کنم شنونده هزاره ادب پارسی باشید.